چیزی به اسم قطب‌نما رو اصلاح کرد و بهبود بخشید و استفاده از این قطب‌نما در خلال سفرهای دریایی عجیب و غریب در اواخر قرن 15 بسیار حیاتی و اجتناب ناپذیر بود. عقربه همیشه به طور افقی نمی ایستاد. سر شمالیش به پایین کشیده می شد. برای همینم باید تکیه از سر شمالی عقربه رو می بریدن تا اون رو به حالت تعادل در بیاره و نوسان آسان و روانی رو تأمین کنه. این تفاوت و اختلاف به عنوان میل مغناطیسی و یا تغییر عقربه قطب‌نما شناخته می شد. این پدیده میل مغناطیسی که گیورگ هارمن نورنبرگی برای نخستین بار در سال 1544 اون رو کشف کرد و رابرت نورمن انگلیسی به تفصیل بیشتری در کتابش تحت عنوان جاذبه جدید در سال 1581 اشاره کرد و در نهایت این ادموند هالی بود که نخستین بار به طور منظم و روشمندانه این موضوع رو ترسیم و مشخص کرد. نورمن سازنده قطب‌نما بود و یک بار قطب‌نمایی رو با کوتاه کردن بیش از حد یک سر عقربه اون برای افق ایستادنش خراب کرد و از بین برد. برای اینکه بیشتر به این موضوع پی ببره، عقربه رو پیرامون یک محور افقی چنان به حالت تعادل درآورد که میتونست آزادانه به پایین و بالا نوسان کنه. همچنین متوجه شد که سر شمالی عقربه با شیب تندی به سوی زمین می‌ایسته. زاویه ی میل مغناطیسی که معمولاً هرچه بیشتر به سمت شمال می رفتید بزرگتر می شد. این یافته ها بر مبنای بررسی پیشین روشمند چنین پدیده‌ای برای کسی به اسم ویلیام گیلبرت اهمیت بسیاری پیدا کرد که باعث شد نتیجه مطالعاتش رو درباره خاصیت مغناطیسی زمین به رشته تحریر در بیاره. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
آزمایشی انجام دادن، متوجه شدن که افزایش درآمد حال افراد رو تا یه حدی خوب میکنه، اما تا زمانی که این مقایسه نکردن افراد خودشون رو با دیگران.
آره، همیشه پولدارتری هست.
یعنی اومدن چیکار کردن؟ طرف مثلا حقوقش بوده 50 میلیون تومان در ماه، حقوقش کردن 100 تومان. یه میزانی از افزایش رضایت توش ایجاد شده و خوشحال شده، مثلا 20 واحد رضایت بیشتری توش ایجاد شده. بعد به این فرد اطلاع دادن که تو همین محله، تو همین اداره فلانی هم که مثل 50 تومن میگرفته، به اون هم داریم 80 تومن 30 تومن به اون اضافه کردیم. دیدم میزان رضایتون اومده پایین. یعنی اصلا به فکر نکردم من به اون چی کار دارم، من خودم دو برابر دارم به دست میارم. ولی چون این مقایسه سوالی که آهان من الان اختلافم با اون دیگه کم شد، من 50 میگرفتم مثلا اون 20 تومن میگرفت، من 30 تومن بیشتر بودم، الان من شدم 100 اون شده 80، 20 تومن اختلافمون شده، رضایت طرف میاد پایین. یعنی میخوام بگم یه مقدارم در مقایسه با دیگران اون رضایت معنا پیدا میکنه.
بله، برای اینکه اصلا این مقایسه کلن همیشه توی همه چیز مقایسه تخلیه شادیه. شما مثلا رفتین امتحان دادین، یه نمره مقبول مورد نظر خودتون رو گرفتین، یه هم مورد مقایسه قرار میگیرین، کلن شادیتون تعطیل میشه. و به همین علته که کلن به مقایسه ما رو میبره به سمتی که احساس نارضایتی در ما بالاتر میره. و به همین علت که ما خیلی همیشه به جوونا توصیه میکنیم که اشکالی نداره اگر از فضای مجازی داریم به عنوان این که وقتتون رو میگذرونین استفاده کنین، ولی حواستون باشه که همین فضای مجازی داره مغز شما رو به جایی میبره که به راحتی شما رو در مقام مقایسه با دیگرانی قرار میده که شما نمیدونین پشت پرده ماجرا هم چیه. شما فکر میکنین که کسی که توی فضای مجازی داره یک برنامه، یک مثلا حالا فیلمی از خودش پخش میکنه، خیلی خوشحال، خیلی پول داره، چون پول داره خوشحاله و مرتب داری این پیام رو به مغزت میدی که پس پول باعث خوشحالی میشه، در صورتی که پشت پرده واقعا نمیدونی چیه. و به همین علته که ما همیشه از جوانا خواهش میکنیم که مقدار عمیق‌تر راجع به این مسئله فکر کنن. نه مقایسه، نه پول، اینها هیچ کدوم شادی رو به ارمغان نمیاره، ابزاریه برای زندگی کردن. ابزاریه برای اینکه نیازهامون رو برطرف کنیم و اینکه سطح توقع نیازهامون رو در حدی نگه داریم که معتاد به پول نباشیم، ولی البته همچنان دعا می‌کنیم که شما به اون چیزی که می‌خواید برسید.
من دلم می‌خواد معتاد باشم. من معتاد به خماری.
معتاد به پول نیستین آخه، معتاد به کار میشین.
خب من می‌خوام یک سمت دیگه ماجرا رو ببینم خانم دکتر. من با شما موافق و همدلم هستم که در واقع پول تا یه جایی کار می‌کنه، ولی من اون چیزی که فکر کنم بیشتر از همه کار میکنه، بیشتر یعنی خودش یه سرمایه بزرگه، عزت نفسه، اعتماد به نفسه، که حالا این دوتا ظاهرا با هم دیگه هم حتی تفاوت داره. این که من عزت نفس داشته باشم و وادار نشم که به خاطر پولدار بودن یه آقا برم باش ازدواج بکنم، این عزت نفس منه دیگه. یعنی من میدونم که معامله دارم نمیکنم برای این که یه چیزی پولی به دست بیارم بعد طرف مقابل منو تحقیرم بکنه، با هم بدرفتاری بکنه، بعد بگم اشکال نداره خونم در فلان جاست، و بعد اول آخرش هم نگاه میکنم میبینم که درست خونه هم به نامم هستش ولی
شاد نیستم،
خوشحال نیستم. انگار اون عزت نفس است که منو خوشحال میکنه، انگار اون زندگی معناداره که یعنی معنادار کردن زندگیه که جز مهارتایی که هر کدوم ما باید داشته باشیم. من فکر کنم باید هر کدوم ما خودمون بپرسیم اون کلیدی که داخل قفل در خونه میندازیم، در خونه رو باز میکنیم یا زنگ میزنیم در رو برامون باز میکنن، اون قدمی که میذاریم داخل اون خونه حالمون چطوریه؟ از دیدن اون خونه دلمون میاد اصلا به خونه سلام بدیم؟ من یکی از دوستانم دیدم که وارد خونه میشه میگه سلام خونه، بعد من گفتم این چه شبیه مثلا یه رفتار کودکانه است که مثلا شما جان میدید به خونه، ولی نگاه کردم دیدم که درسته، انگار که در واقع اجزای مختلف خونه رو من باید دوست داشته باشم، آدما رو دوست داشته باشم، نمیدونم آشپزخونه‌شو دوست داشته باشم. اگر میرم داخل خونه و حالم خوب نی، یه اشکال اساسی وجود داره دیگه، اون دیگه اون هرم مازلو شما که اون سطح اولیه نیست، من اونا رو دارم، یعنی به هر حال دارم میرم داخل خونه ای که حالا اجاره ای، اجاره‌ش هم دارم فکر که چطوری بدم، همه اینا هست، ولی خوشحال نیستم. انگار خوشحالی رو باید جای دیگه پیدا بکنم.
این خوشحالی رو که یه جای دیگه پیدا می‌کنیم، ببینیم ما آدم‌ها همیشه بر سر یک دوراهی هستیم. یه موقعی هست که خونه اجاره‌ایه، چون ممکنه همین الان شنونده‌ها دارن برنامه رو گوش می‌کنن، میگن نفستون از جای گرم بلند میشه، درگیر اجاره نیستی، مثلا میخوام بگم درگیر اجاره نیستی، جوون نداری، بیکار باشه فلان، که ما هم مثل شما هیم و همه این شرایط رو داریم. الان ما محقیم که یعنی ما اختیار داریم که کدوم رو انتخاب بکنیم. این که از اون چیزی که الان هست، همین امروز هست، لذتش رو ببریم که امروز رو زندگی کنیم، یا همین امروز که چون این چیزها رو فراترش رو میخواییم و حتی مثلا چرا جوون من نباید ماشین فلان داشته باشه، خونه فلان داشته باشه، بشینم حسرتش رو بخورم، قصه بخورم و همین امروز رو به کام خودم تلخ کنم. اون دوست شما که وقتی وارد خونه میشه میگه سلام خونه، چه بسا ممکنه اون خونه اجاره ای باشه و یک سال هم میخواد، 6 ماه هم میخواد، حداقل کیف لحظه رو میکنه، حداقل حال دلش خوبه، حداقل کیف میکنه. همین که آدمی که ممکنه که درآمدش خیلی هم محدود باشه ولی کتاب میخونه، مینویسه، شعر میخونه، نقاشی میکشه، میدونه اینا حالش رو خوب میکنه. اگر که کمک به یه نفر میکنه، هر چند که اگر بازخوردی از اون طرف نگیره، میدونه حال دلش خوبه. ما که فقط حال جسمانیمون نیست که، یه ذره هم باید فکر حال دلمون هم باشیم.
البته این حال دل یه استعاره است دلش دیگه، چون وقتی میگیم حال داریم راجع به کل صحبت میکنیم دیگه، حالا میگیم دل منظور جاییه که در واقع اون احساس رو متولد
بله،
میکنه دیگه.
بله بله بله، اون جایی که احساساتمون داره ازش ترشح میشه، احساسمون نسبت به خود، بخوام یه ذره علمی تر حرف بزنم، احساسمون نسبت به خودمون و بقایای اطرافمون خوب باشه. وقتی که یه کاری داریم انجام میدیم که هر چند هم سخت باشه و هر چند هم که بدونیم بالاخره ممکنه که از نظر مسائل اقتصادی گیر و گرفتاری داشته باشیم، با روحیه خوب بهتر میتونیم به اون چیزی که خودمون میخوایم برسیم، تا اینکه افکاری داشته باشیم که خودخوری کنیم، مقایسه کنیم و اینکه مرتب خود سرزنشی بکنیم، احساس گناه داشته باشیم، چرا من نمیتونم، چرا اون تونسته، اون چرا باباش اینجوریه، چرا بابای من کمک نکرده. همه این شرایط وجود داره، باعث میشه که فقط انرژی روانی و انرژی جسمانیمون تحلیل بره. پس از اون چیزی که داریم لذت قیمتش رو ببری.
این سوال هم از خودمون بپرسیم که من چند میارزم. احسان تو تالا خود پرسیدی چند میارزی؟
من سازانه
میدونی مثل دلار نیست که فقط بالا بره پایین نیادش. گاهی اوقات آدم بعضی وقتا یه روزایی نگاه میکنه به خودش میبینه که خیلی هم نمیارزه. من نمیدونم برای من اینطوری، براتون چطوریه؟
جفتش پیش اومده، هم حالتی که واقعا احساس کردم نه من مثلا فلان کار رو نمیکنم، فلان جا نمیرم چون احساس میکنم ارزشم بیش از این هست. مواردی هم بوده که درباره خودم زیاد فکر میکردم، بعدا فهمیدم نه اومدم که فکر میکردم نه نمیارزیدم.
آها. و اتفاقا من گاهی اوقات همین شروع میکنم به خودم نگاه کردم، میگم ببینم چقدر بهت بدن این کار رو انجام میدی. و به شکل ناباورانه همیشه فکر میکردم که مثلا من قیمتم خیلی بالاست، هر کاری رو انجام نمیدم. ولی یه دفعه یه ساعتی میبینم که از خودم میپرسم که مثلا روزایی که مثلا یه نیاز مالی هم تو داری، میگم به خود میگه که اگه انقدر بهت بدن این کارو میکنی، کاری که از ارزشات دور هست. روم نمیشه بگم که آره میکنم، ولی راست رو بخوای تو ذهنم اینه که بعیدم نیست این کار رو بکنم.
من بعید میدونم این مثالی که حالا درباره خود داری میزنی
مثلا زیرا به کسی رو بزنی یا نمیدونم مثلا بری مثلا مواد مخدر جا به جا بکنی. من به هم هر چقدر بدن عمرن این کار رو نمیکنم.
اون چیزی که داری میگی با سلیقت، تو سلیقت نبوده،
نظام ارزشی.
آره.
نظام ارزشی تو نظام ارزشی نبوده، سلیقت
نبوده. ولی اگر تو ارزشات نباشه، آره با هیچ قیمتی آدم انجام نمیده.
احسان همین الان چک بنویسم، فرض کن دارم و ندارم، الکی دارم میگم، همین الان مثلا یه نفر چک بنویسه بگه که مثلا برو پاش وایسا مثلا زیراب سیاوش رو بزن مثلا از رادیوم،
نیاز به چک نداره.
داری میزنی
یه دونه چک
بسگی به عدد نداره.
نه آقا چک میجرم.
خب بیا فکر کنیم که مثلا میخوای زیراب تهیه کننده خانم ادیبی رو بزنی، چقدر بدن میری این کار رو میکنی؟
اونم میگن چک نیاز نداره.
زیرا بهشون هم میزنن؟ نه فکر نمیکنم.
خانم ادیبی تا اونجا که میدونم از خداشون بنار رو تحویل بدن.
شما خودت
گفته که دستت خسته شده، دست ما دوتا
هلاته. حالا بیا یه جور دیگه نگاه کنیم.
من بررسی کردم دیدن مدیران وقتی که صبح جلسه کاری دارن با یه شرکتی، نوع تصمیماتشون فرق داره با زمانی که عصر قرار جلسه میذارن. مثلا ساعت 2-3 قرار جلسه میذارن، امتیاز بیشتری میدن ساعت 2-3، خستن میخوان جلسه زودتر تموم شه برن خونه استراحت بکنن و ذهن ناخودآگاه امتیاز میده برای خودش. اما بررسی کردن دیدن جلسات کاری برای مذاکره صبح هست، خیلی سفت و سخت پای موازنشون
دو طرف وای میسن.
این که بستگی داره ما تو چه شرایطی هستیم داریم اون بحث رو میکنیم. مثلا همونطوری که مثلا میگم، مثال میزنم، اون نیاز اولیه رو خانم دکتر گفتن، اگه فردی نیاز به سرویس بهداشتی رفتن داشته باشه و بهش فشار بیاد، شما ازش خواستی داشته باشی، احتمالاً یا خیلی زود پرخاش بکنه یا خیلی زود امتیاز رو بده به شما که میخواد به نیازش الان برسه. اما همون رو بعد از اینکه از دستش بیاد بیرون ازش مطلب بکنی، خواسته رو یا موضوع رو، یه پاسخ متفاوت به شما میده.
خانم دکتر، جنبندیمون برای این گفتگو
در مورد این قسمت آخری که گفتین، واقعا منم با حرفشون موافقم. البته نه در مورد مسائلی که اخلاقیات رو زیر پا بذاره، چون واقعا اونجایی که اخلاقیات رو زیر پا گذاشته میشه و حقی از طرف مقابل به هر ترتیبی ضایع میشه، بعدن برگشت به خودمون خیلی سخته. و خب دوراهی خیلی سختیه که اصولا من امیدوارم که کسی بر سر این دوراهی به این ترتیب قرار نگیره و بدونه که واقعا به هر حال اخلاقیات حرف اول رو میزنه. و اگر که بخوایم بازم جنبندی بکنیم، اینه که همه راه‌ها فقط برای به دست آوردن پول ختم نمیشه، چون پول نیست که فقط تنها ابزاریه برای شادی. امنیت خیلی مهمه، احترام و عشق خیلی مهمه برای ما. چه بحث آدم‌هایی که به سطح بالای درآمدی هم میرسن ولی متاسفانه این آیتم‌ها رو ندارن و برعکس. این یک قانون کلی نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم دو تا میشه 4 تا، ولی میدونیم که پول تا یک سطحی، همون سطح 2 لازمه و بعد از اون برامون خوبه، ولی نباید تنها ابزار ما برای زندگی کردن باشه. معنا و شادی رو و احترام رو تو چیزای دیگه هم میتونیم جستجو کنیم.
متشکرم از خانم دکتر زینالی، روانشناس. فکر کنم که اون عبارت کلیدیه که میتونیم گوشه جیبمون بگذاریم، به قول قدیمی یا پر شالمون بگذاریم و هر بار بهش رجوع بکنیم، اینه که از خودمون بپرسیم که من با چی زندگیمو معنادار میکنم. با نوع نگاه کردنم، با خلقی که میکنم، چیزی که ایجاد میکنم، با مثلا ممکنه یه نیمروی خوشمزهی که صبح میپزم و معنی زندگی رو برای خودم و اطرافیانم عوض میکنم، من با چی معنای زندگی خودم رو میسازم؟ و فکر کنم شاید اصلی ترین کار ما در زندگی هم همین باشه، معنا ساختن. گاهی اوقات مثلا اون ساندویچ کوچولویی که برای فرزندمون آماده میکنیم که بره مدرسه، چطوری داریم آمادش میکنیم؟ آیا این کار یه اجباره یا من یه شوقی هم باش دارم؟ چطور میتونم شوق داشته باشم؟ هر چقدر پول داشته باشم ولی آیا شوقم دارم یا نه؟ این شوق چطوری به دست میادش؟ اینا همه سوالایی که در ذهن منه و شاید در ذهن شما شنوندگانم باشه. و اجازه بدید با این مجموعه سوالات برنامه رو به پایان ببریم، بهش فکر بکنیم، ببینیم که داستان زندگی از چه قراره، چطور ما زندگیمون رو میتونیم معنادار بکنیم. خیلی متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم، ضمن اینکه آرزو میکنیم که جیبتون هم پر پول باشه و آبرومون هممون حفظ باشه، حالا با هر میزان درآمد و اون مادیاتی که همراه خودمون هست. خیلی متشکرم، روز و روزگار بر شما خوش.
صندوق های نسوز و ضد سرقت سدید، رمز آرامش خاطر شما. جهت ثبت سفارش و یا کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sadidsafe.com مراجعه نمایید. گاف صندوق های نسوز و ضد سرقت سدید، رمز آرامش خاطر شما.
از هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا رو از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ غنی ایرانی.
فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشلن، سرزمین پاکیزگی.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، نگین ستاره گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می‌کند.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشک، با پستوی قرمز رشد رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
It's beautiful.
خم پیالیانگ.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
یکی عرف دوایو.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چخماخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
سلام به شما رادیو جوونی ها. یه برنامه یه جانانه از رادیو جوانه، نه پوچه نه پوکه، اسمش جوان کوکه. تمومه لحظه های با تو بودن تداعیه یه احساس عجیبه. تو تعبیر کدوم رویام هستی؟ کجای زندگیم بودی غریبه؟ هزار با حس تو درگیر باشم، میخوام دل خوش به اینها یا بمونم. خودت تنهایی ما از من گرفتی، خودت آرامش و دادی نشونم. نری دنیای من از هم بپاشه، نظر تو حسرت چشمات بمونم. خودت
هر ثانیه خودت رو میبینه تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه همیشه اون که قبل سکوته دست تو میخونه هم دلم سلام کسی میفهمه که منتظر میمونه وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسی شاید اگه تا برگردی بشه از چیزی نترسی
شخصیت و عادتهای ما رفتار ما را شکل می دهد. ما به انتخابها و عادتهایمان شناخته می شویم. خوبها را انتخاب کن و به زیباترین ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین ها عادت کن.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف برتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. شرکت تکامل غذا.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
دروازه می تونه باز بشه. تارمی!
به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیک ترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.